سواه قد ملأ الدنيا مدى حميت عين لا ترى.
خوبان شنونده، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز در مکتب وحی به معنای هدایت در آیه دوم سوره مبارکه بقره اشاره می‌کنند، اینکه هدایت به معنای راهنمایی است. به عبارت دیگر، با وجود مبدأ و مقصد و راه روشن، باید از این مبدأ به سوی مقصد حرکت کرد که این هدایت را قرآن برای متقین به عهده گرفته است و می‌فرماید هر کس تقواش بیشتر باشد از این هدایت بیشتر بهره‌مند می‌شود. عزیزان، در آیه دوم سوره مبارکه بقره خداوند می‌فرماید هدن للمتقین، یعنی اگر کسی تقواش بیشتر باشد حتی در 1000 سال قبل بیشتر از هدایت قرآن استفاده می کند. از کسانی که امروز هستند با علم و عمل مادی بیشتر ولی با تقوایی کمتر. بنابراین علم و محتوای علم به تنهایی نمی تواند وسیله‌ای باشد برای اینکه از هدایت قرآن استفاده کرد، مانند سلمان فارسی و ابوذر که از علوم بهره‌ای نداشتند ولی به جهت تقوای بالایشان بیشتر از دیگران از هدایت قرآن بهره‌مند شدند. نکته دیگر این که ما همانطور که برای افراد عادی قائل به تکامل هستیم و درجاتی برای تقوای آنها و هدایت قرآن نسبت به آنان می دانیم، معصومین و انبیا و اولیای خاص خداوند نیز دارای همین درجات هستند. درست است که به حد بلوغ انسانیت رسیدند که مرحله عصمت است، اما این بلوغ باز هم دوره کمال دارد و می تواند تکامل پیدا کند، چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسان کامل است و خودش کاملتر می شود و به دیگران نیز کمال می بخشد. بنابراین انسانها با تفاوتهایی که دارند به دلیل اینکه با بی‌نهایت یعنی خداوند سنجیده می‌شوند، می‌توانند کمال یابند. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان مراتب تقوا و کمال و هدایت انسان‌ها.
ذلک الکتاب لا ریب فیه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أعوذ بالله شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا این که ما اومدیم گفتیم تقوا وقتی مراتبش بالا رفت هدایت بالا میاد، این همون قبض و بسته که همونطوری که علم بالا میره درک ما رسد مسائل دینی بالاتر میره؟ این اون نیست. اصلا این هدایت غیر علمه، گرچه هدایت ملازم با یک نوع فهمیدن هست ولی علم به معنای علم اصطلاحی نیست. علم امروز اصطلاحا به معنای مسائل تجربی است و مسائلی است که با استدلال یا نظری با استدلال می‌فهمیم یا تجربی است. ولی مقصود از این علمی که در هدایت یعنی راهنمایی، کسی به شما میگه راه دانشگاه امام صادق اینجاست. البته مسلما این هدایت شما را عالم می‌کند به راه، ولی این علم معنای علمی نیست که دانشگاه بخونید. این به معنی دانستن مطلق دانستن که اون کارگرم اینو میفهمه، غیر کارگرم میفهمه، عالم معنای خاصم، دانشمندم میفهمه، افراد عادی هم میفهمن. این هدایت است. هدایت یعنی راهنمایی، مبدعی هست و مقصدی هست و راه که از این مبدع باید به سوی اون مقصد حرکت کرده. یه هدایت لازم. این هدایت رو قرآن متکفل شده برای متقی. حالا قرآن میفرماد که هر که تقواش بیشتره از این هدایت بیشتر بهره مند میشه. این معناش این نیست که اگر هر که علمش بیشتر، نفرموده هدن للعالمین، هدن للعالمین نیست، هدایت برای دانشمندان نفرموده، فرموده هدایت برای متقی. و لذا ممکن است که حتی یک کسی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل سلمان فارسی باشه، خیلی هم سواد امروزی نداشته. مسلما از سلمان اگر میپرسیدن که شما فیزیک بلدی، شیمی بلدی، هیئت بلدی، ریاضیات بلدی، فکر نمی‌کنم بلد نبود زارم. از این درس‌ها نخونه. ولی سلمان از هدایت قرآن بیشتر از بنده استفاده کرده، ابوذر بیشتر استفاده کرده. بسیاری از اولیاء خدا که در دوره‌های گذشته بودن، اینها از هدایت قرآن بیشتر از ما استفاده کردن، و حالون که سواد ظاهریشون به اندازه ما شدن. خب حالا این هدن للمتقین مربوط به تقواست، یعنی میخواد ببرماد اون هدایتی که قرآن داره برای راه نمایی شما به مقصود حقیقی از عالم خلقت و وظیفه شما در زندگی. این هدایت شامل حال متقین میشه و متقین هم که میتونن بهره‌برداری بکنن. حالا هر چه تقواشون بیشتر بیشتر. ممکنه یک کسی 100 سال قبل بوده از من و شما بیشتر هدایت شده و یک کسی هم بعدن بیاد کمتر از ما باشه. حتی یک باسواد ملایی تو دانشگاه خیلی هم باسواده، اصطلاحات رو خوب میدونه، حتی اصطلاحات دینی رو ممکنه یک کسی اصطلاحات دینی هم خوب بدونه. چون این اصطلاحات دینی اگر با نورانیت قلبی توام نباشه که این علم دین و تقوا نیست. خب به قول امام رحمت الله علیه دامن، چه بسا کسی که مسائل عرفان و الهیات را خیلی خوب فرا گرفته باشه ولی سراپا عرض شود که هوا پرستی باشه. دلیل نمیشه العلمو گفتن هو الحجاب الاکبر. گاهی اصلا خود علم حجاب میشه، چون انسان یه قدی درس که میخونه خیال میکنه که یه چیزی شده مثلا. حالا دیگه جبرائیل هم که بیاد قبول نداره، میگه جبرائیل که این درسای ما رو نخونده بوده، ما 12 سال دبیرستان رفتیم، عرض شد چقدر دانشگاه درس خونیم، جبرائیل که اینا نخونده سواد نداره. بنابراین ما حرف جبرائیل هم قبول نداریم. انسان گاهی اینطوری میشه و مخصوصا اول درس خوندن آدم بیشتر به خودش مغرور میشه. علایالم این آیه قرآن میفرماد هدن للمتقین نه هدن للعالمین. این ربطی مسئله قبض و بسط نداره. خلاصه به شما عرض کردم اگر کسی تقواش بیشتر بوده در 1000 سال قبل، از قرآن بیشتر از کسانی استفاده میکند که امروز هستند با معلوماتی بیشتر ولی با تقوایی کمتر استفاده نمی کنن اینا. با اون پس این ربطی مسئله قبض و بسط نداره. این یه قبض و بسط دیگریست به عنوان هدایت و علوم در اون ممکنه مؤثر باشه ولی تأثیرش تأثیر اساسی نیست. بسته به این است که انسان از علم چگونه بهره برداری کنه و چه هدفی ازش استفاده کنه. بلا کیفیت علم و محتوای علم به تنهایی نمیتوانه وسیله‌ای برای این باشه که قرآن انسان رو هدایت کنه، مگر اینکه شما علم که میخونید با یه هدف الهی بخونید و البته هدف الهی همون یه نوع تقواست. این یک بحث که خواستم تذکر بدم اشتباه بشه. بحث دیگری که اون هفته من اشاره کردم، عرض کردم که ما همینطوری که در افراد عادی تکامل قائل هستیم و درجاتی برای تقوای اونها و هدایت قرآن نسبت به اونها، در معصومین و انبیا و اولیاء خاص خدا هم همین درجات موجود. شهدا همه عند الله هستند. قرآن می‌فرماید که فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. می فرماید که حتی نگویید، یه جا میگه لا تقولوا، نگید که شهدا مردن، یه جا میگه حتی خیالش هم نکنید. فلا تحسبن، یه جا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، یه جا داره که لا تحسبن الذين قتلوا، گمانش هم نکنید که اینا مردن، بلکه اینا عند الله. و حالا این شهدا که عند الله، امام حسین علیه السلام با هر که اول مخالف بوده بعد آمده توبه کرده، اینا در یه درجه هستن با حضرت اول فرد بسنن یکی میشه. مسلمن اینا هر دو عند الله هستن، تو یه مجلس هم ممکنه همه حضور داشته باشن، یه کسی دورتره و یکی نزدیکتر، همه هستن، اما این بودن ها دلیل برای نیست که همه در یه درجه. ولذا هر که در درجه خودش به اندازه خودش بهره برداره.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
خب این درجات در قرآن هم میگه هم درجات. قرآن صریحا میگه فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگه تفضیل دادیم، برتری دادیم. پس بر روش پیغمبران خدا در این حال که معصومن، پیامبر خدا هستن، با خدا ارتباط دارن، ولی بعضی بر بعضی دیگه فضیلت. این تفاوت ها مربوط به تفاوت های استعدادات انبیا و استفادهشون از عالم غیب و گرفتن فیض و استفاده از اون افاضه های ربانی است. آیا این افاضه ها در انسان های کامل به حد اشباع میرسه؟ سوال بود که انسان کامل یعنی چی؟ یه تفسیر انسان کامل این است که استعدادات انسان‌های کامل به حد اشباع میرسه، یعنی هر کس به اندازه استعداد خودش به یه درجه میرسه متوقف میشه و دیگه بالاتر نمیره. خب بالاتر که نمیره چی میشه اون وقت؟ برای وقتی تو دنیا هست عبادت میکنه، آیا این عبادت‌ها برای او مفید هست یا نیست؟ ثواب ها برای او مفید هست یا نیست؟ این دروغ ها برای او مفید هست یا نیست؟ اینایی که معتقدن که انسان کامل به حد اشباع میرسه در کمال و دیگه به حد یقف میرسه به اصطلاح فلسفیش، این در مراحل تکاملی اون فیضی را که از عالم غیب میگیره فقط برای افاضه به دیگران است و در حقیقت او می شود مجرای فیض برای دیگران، کانال فیض میشه. یعنی آدم در یه درجاتی خودش فیض میگیره، در یه درجاتی میرسه که دیگه فیض رو میگیره برای دیگران، ولی خودش استفاده ای نمیتونه بکنه از اون فیض. مثل فرض کنید که سیم برق، از این برقی که میاد خودش دیگه استفاده نمیکنه، فقط این سیم کانالی است برای رسوندن الکتریسیته به این لامپ. پس این سیم برق کاناله، اون کانال آب استفاده از آب نمیکنه، فقط آب رو از اون منبع میاره میرسونه به حوض منزل ما، به خونه ما. میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مراحلی از وجودش و سیر تکاملیش رسیده به اون مرحله‌ای که دیگه فقط مفیض شده، دیگه مستفیض نیست، مفیض برای دیگران. و میگوین در عالم آخرت هم آدم یه همچه حالتی بدون کنه، یعنی انسان‌های متکامل که اونا میشن مفیز. الان هم اونایی که رفتن در عالم برزخ که ما بهشون متوسل میشیم، به ائمه و اولیاء خدا شهدا، میریم سر قبرشون، فقط برای فاتحه خوندن که نیست، فقط برای ثواب بردن نیست، حتی آدم استفاده میکنه از انوار اونا، یعنی اونا فیض میدن به آدم. بذار گفتن برید متوسل شید به اولیاء، همشه برید سر قبور ائمه اولیاء خدا، خود این توسل به اینها و حضور سر مزار اونها برای شما یه نوع فیضیست. این فیضیست که اونا میدن. پس یه قصه ای برای شما عرض میدونم، قبلا گفتم برای شما که توضیح میدم از رو گفتم ابن عبد الجمهور یکی از علمای شیعه است، در کتاب مجلی میگوید یک روزی یه زمانی ما رفتیم در لبنان و در کوههای لبنان در یک غاری صومعه دید یه پیرمردی درویش اینجا هست با ریشهای بلند و موهای جویده و نشستیم براش که ازش فیض بگیریم. خب درویش عارف است و بالاخره نشستیم تا موقع نماز شد. هرچه دیدیم که منتظر بودیم که این آقا برنشه نماز بخونه بلند نشد نماز بخونه. خب ما خواستیم با این آقا نماز بخونه، دیدیم که نماز نمیخونه. گفتم مولانا بالاخره چطور شد نماز نمیخونید شما؟ وقت نماز شده. گفت ما نه نماز میخونیم، ما واصل شدیم به حق. خداوند فرموده و عبد رب که حتی یعطی اکن یقین، خدا را عبادت بکن تا یقین برات حاصل بشه. منم یقین برام حاصل شد، ما واصل شدیم. گفتم شما خرقه درویشیتون به کی میرسه؟ جا درویش ها صوفیه میگن، ما خرقه هم متصل بشه به معمولا به اهل المؤمنین، صوفیش مسلمون همه، حتی سنی هم نقشبندیه نمیدونم عثمانیه نمیدونم جا هستن که همه اینا با اینکه سنی هستن در صوفیه میگن ما مرشد اولی اون امیر المؤمنین. خب میگه به مولا امیر المؤمنین. گفتم که علی در کجا شهید شد؟ تاریخ میگه مسلمه که در محراب عبادت حضرت شهید شد. اون نماز میخونه تا آخر، تو که مرید او هستی نماز نمیخونی؟ گاهاتو نفهمیدی. ما و امثال ما رفتیم اون بالا رسیدیم و مردود هستیم. ما برگشتیم دید نه موندیم، ما مردود نیستیم، ما رفتیم اونجا موندیم. ولی امیرالمومنین رفت بالا دوباره برگشت برای هدایت مردود. ایشون مردود بودن، ما مردود نبودیم. یعنی نمازی که علی میخوند برای این بود که مردم یاد بگیرن، برای تربیت مردم بود. اگر امیرالمومنین از خوف خدا قش میکرده، قش میکرده مردم یاد بگیرن چجوری قش کنن. و اگر حضرت سجاد سلام الله علیه و سلم اون همه مناجات ها و اون همه گریه ها رو میکردن در مدت عمرشون، اینا همش برای تعلیم دیگران بود، جنبه تربیتی داشته این کارها. اگر امام حسن علیه السلام در مسجد میرسیدن وقتی نماز میخواستن بکنن بدنشون میلرزیده، میگفتن یا ابن رسول الله چرا میلرزید؟ میگفتن مگه نمیدونید در خانه کی داریم میرید؟ و خدا ما را دعوت کرده پیشگاه خودش، اگه یه بزرگی ما را دعوت میکنه چطور میلرزیم و ناراحت میشیم و تزلزل پیدا میکنیم در پیشگاه خدا؟ خب اینا را ائمه میفرمودن، یعنی واقعا شوخی میکردن برای تربیت خودشون. این آقای درویش میگه که امیرالمومنین مردود بوده، برگشته برای هدایت مردم، پیغمبر برگشته برای هدایت، ولی ما مردود نیستیم، ما دیگه رفتیم بالا موندیم، ما وصل شدیم به همون خدا، دیگه ما عبادت نمیکنیم. خب آیا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین معنیش اینه که یعنی عبادت بکن تا یقین پیدا کنی، بعد که یقین پیدا کردی دیگه عبادت نکن. اولا یقین چه میگه؟ معنی مرگ میگه، یعنی تا مرگ، چون مرگ چیز یقینی است دیگه، اگر در همه چی شک بکنیم در مرگ شک نمیکنیم. و اگر این یقین هم تازه معنیش این بشه حتی یأتیک الیقین، یقین درجاتی داره، شما به یه درجه از یقین برسید باز درجه دیگه است. این حتی یأتیک الیقین باز یأتیک به فعل مضارع باز هم همونطوره، یأتیک ادامه داره تمام نمیشه که. و من این نظر یه نظر عرض کردم که نظر این است که انسانهای کامل به حد اشباع میرسن و بعد به اون مرحله که رسیدن دیگه در حقیقت فیض را برای دیگران میگیرن. معنیش اینه که عبادت رو برای دیگران، تعلیم دیگران میکنن، اگر چیزی میگن همش برای دیگران. آیا واقعا اینجوریه؟ پیغمبر اکرم وقتی نماز میخوندن، این نماز برای پیغمبر معراج نبوده، برای پیغمبر قربان نبوده، یعنی وسیله تقرب نبوده، دیگه هیچ درجا میزدن پیغمبر و فقط برای من و شما مثلا نماز میخوندن؟ بنده که چنین چیزی رو نمیتونم باور کنم. بنده اعتقادم اینه که انسان کامل مثل انسان بالغ میمونه. انسان بالغ یعنی در یه حدی از رشد رسیده، اما معنیش این نیست که رشد دیگه نداره. نسبت به اونایی که بالغ نشدن این مرحله رو سیر نکرده، چون بلوغ انسان خیلی مهمه. انسان‌های کامل معصومین اولیاء خدا در حد بلوغ انسانیت رسیدن که همون مرحله عصمتی که خودش درجات داره. ولی این بلوغ مفهومش نیست که بعدش دیگه باز کمال نداره، دوره کمال بازم داره بالاتر است. ولی زام منافات هیچ نداره که پیغمبر انسان کامله، ولی خودش هم کامل میشه، به دیگران هم کمال میبخشه. و حتی بنده اعتقادم اینه که چون به خدا ما داریم میسنجیم، به خدا داریم میسنجیم نه به ماها، چون به خدا فاصله همیشه بی نهایته. یعنی شما اگر از طرف ما به خدا همیشه بخواهید ارزیابی کنید و مقیاس بگیرید، همیشه مقیاس متناهی به غیر متناهی است، همیشه که ذره ای در مقابل بی انتهاست، همیشه همیشه ذره ای در مقابل بی انتهاست، برو پیغمبر خدا باشه. بنابراین نسبت به خدا باز جای تکامل است و انسانم به اون حد پر نمیشه ظرفش که دیگه جا نداشته باشه. چرا بگید پر میشه؟ بگید انسان میتوان هی بره بالا، میگه بهتر از اینه که ما انسان هم. بنابراین منتها همه انسان ها با تفاوت هایی که دارن چون نسبت به بی نهایت میسنجیمشون بازم میتونن برن بالا، منتها این 10 درجه میره بالا، اون 100 درجه میره بالا، ولی معذره که بازم نرسیدن به بی نهایت. هرچند برن به بی نهایت، تو بی نهایت نمیشه رسید بهش، بی نهایت بی نهایت دیگه. بنابراین چه اشکالی داره که حتی در عالم برزخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازم تکامل بشه؟ این حرفی بود که بنده زدم و نظر منه، البته اون نظرم نظر دیگران هم.
وعبد ربک قد یأتیک الیقین.
خوبان همراه، سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان موضوع مراتب تقوا و هدایت و کمال انسانها شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حمدالله 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 حمدالله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
آه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه مائده، ما به قسمت 32 این سوره رسیدیم، آیات 116 تا 120، یعنی مجموعا سوره مبارکه مائده 120 آیه داشت. خب قبل از که وارد بحث بشیم، به رسم خودمون دو تا واژه رو با هم گفتگو میکنیم.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه الرقیبه. الرقیب یعنی حافظ و نگهبان. تعبیر کنت انت الرقیب علیهم در قرآن داریم، همین کلمه الرقیب درش به کار رفته، در همین آیه 117 سوره مبارکه مائده. رقیب با قاف از رقوب یا رقبه میاد، یعنی پاسداری کردن، منتظر شدن. خب این ماده رقوب و رقبه در اصل در یکی از این دو معناست. گاهی به معنی حفظ کردن در قرآن هم داریم، سوره مبارکه نساء آیه 1، ان الله کان علیکم رقیبا، به راستی خدا بر شما حافظ و مراقب است. رقیب به معنی حفظ کردن، مراقبت کردن، حافظ بودن. گاهی به معنی انتظار کشیدنه که معمولا باب افتعال میره، افتعل یفتعل افتعال، ارتقب یرتقب و ارتقاب، فرتقب انهم مرتقبون، سوره دخان آیه 59. پس به انتظار باش که مسلماً آنها هم منتظرند. یعنی ارتقب فعل امره، مرتقبون اسم فاعله، یعنی تو انتظار بکش، انهم مرتقبون، اونها منتظرند. پس این ماده، یعنی ماده را و قاف و با، هم بر حفظ کردن هم بر انتظار کشیدن، هر دو دلالت داره. واژه بعد واژه توفیتنیه، یعنی مرا به صورت کامل برگرفتی. هم توفیته فعل نون نون وقایه است و یا، گویا از سه کلمه تشکیل شده. توفیتنی از ماده وفا میاد، وفا هم یعنی وفا کردن، خودمون تو فارسی میگیم. ماده وفا وقتی به تفعل برده میشه، تفعل یتفعل و تفعل شه توفی یتوفی و توفی که میشه توفا یتوفا توفی. خب معمولا در وفا کردن به عهد به کار میره، میگن وفا به عهدهی یفی وفاان و اوفا. وفا و اوفا هر دو به یه معنی، یعنی به عهدش وفا کرد. ولی توفی یعنی وقتی وفا به باب تفعل برده میشه، به معنای گرفتن به طور کامله. قرآن کریم مرگ رو تعبیر به توفی براش داره، تتوفاهم الملائکه سوره نحل آیه 32. یا خواب رو هم خداوند دوباره تعبیر به توفی براش داره، یتوفاکم باللیل انعام 60. به انسانی که از دنیا میره میگن متوفا. چرا؟ چون روح از او گرفته میشه، اخذ میشه به صورت کامل.
نکات ترجمه.
یه نکته داریم راجع به ترجمه ترکیب ما یکون و لی در قرآن. ببینید حرف جر لام در زبان عربی معانی زیادی داره، یکی از اون معانی استحقاق و شایستگیه. استعمال حرف لام به معنای شایستگی اینجوریه که باید ما قبل لام اسم معنا و اسم ما بعدمون هم اسم ذات باشه. مثلا الحمد لله، حمد برای خداست. ببینید حمد اسم معناست و الله اسم ذاته، لام بین یه اسم معنا اسم ذات اومده. این لام به معنی شایستگیه، یعنی حمد شایسته خداوند متعال است، فقط خداوند فقط استحقاق حمد و ستایش رو داره. گاهی حرف جر لام با این معنا در سیاق نفی به کار میره و همراه با ماده کانه به کار میره که در این صورت بیانگر عدم شأنیت و شایستگیه، که در ترجمهش هم باید این عدم شایستگی لحاظ بشه. مثلا میگن ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، همین مائده 116 آیه که مورد بحث ماست. میفهمید شایسته من نیست چیزی را که حق نیست بگویم. ما یکون لی شایسته من نیست ان اقول، این که بگویم ما لیس لی بحق، اون چیزی که سزاوار من نیست، حق من نیست بگویم. آخه اینا گفتن تو گفتی، تهمت زدن به حضرت عیسی مسیح علی نبی و علی السلام که تو گفتی که مردم من و مادرم رو به عنوان دو اله و دو خدا برگزینید. حضرت مسیح در پاسخ میفرماید ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، شایسته من نیست چیزی رو که حق من نیست بگویم. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و مباحث تفسیری این قصه.